لا احمد جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار بخیر.
صبح شما هم بخیر شه بر صاحب. تشکر از شما. پشتیبانی ناتو و سازمان ملل متحد از قطعنامه 23 ماده لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان و گفتگوی تلفنی حدود یک ساعته رئیسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 14 سور 1398 و 4 می 2019 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. قرار است گفتگوهای هیئت آمریکایی و طالبان امروز در قطر سر گرفته شود. حکومت افغانستان روی یک طرح مشترک با اتحادیه اروپا برای بازگشت تدریجی افغانها به افغانستان کار می کند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید همتای روسیش نمی خواهد در قضیه ونزوئلا دخیل شود. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان امروز گفتگوهایشان را در مورد پروسه صلح افغانستان اثر بگیرند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیروز بر رادیو آزادی گفت گفتگوها پس از وقفه روز جمعه اثر گرفته می شود. آقای خلیلزاد دور ششم گفتگوهای خود با نماینده های طالبان را در دوحه چهارشنبه آغاز کرد. او پس از دیدارش با ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان به روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت زمان آن فرا رسیده تا جنگجویان طالبان سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند، اما طالبان این خواست آقای خلیلزاد را رد کردند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری بیش از 100 جنگجوی مظنون طالبان و داعش خبر داده است. به گفته این وزارت، افراد دستگیر شده در روزهای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در کابل می‌خواستند امنیت جرگه را برهم بزنند. خوشحال سادات، معین امنیتی وزارت داخله، دیروز پس از پایان یافتن لوی جرگه به خبرنگاران چنین گفت:
مونگا او شو کولای چی مجموعا 2 عملیات اجرا کن، هغه گرفتاری عملیاتو دشپی عملیات یا هغه گروپونه لکه ده داعش او ده طالبان ده هغه گروپ تروریستی داله چی میخواستن لوی جرگه را مختل بسازن.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حکومت افغانستان روی یک طرح مشترک با اتحادیه اروپا برای بازگشت تدریجی افغانها به افغانستان کار می کند. این را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز به گروهی از نماینده های مهاجرین افغان در ایران، پاکستان و کشورهای غربی گفت. در خبرنامه ارگ در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. رئیس جمهور افغانستان افزوده که برگشت با عزت مهاجرین افغان یکی از اولویت‌هایشان است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 6 میلیون افغان در پاکستان و ایران و همچنان صدها هزار مهاجر دیگر افغان در کشورهای اروپایی زندگی می کنند. قصر سفید گفته است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دیروز یک ساعت با هم تلفنی صحبت کردند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از کنترل اسلحه هسته‌ای گرفته تا بحران ونزوئلا و گزارش رابرت مولر بازرس ویژه آمریکا در پیوند به ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به بحث پرداختند. آقای ترامپ پس از این گفتگوی تلفنی با خبرنگاران گفت: من گفتگوی بسیار خوب با رئیس جمهور پوتین داشتم که بیش از یک ساعت طول کشید. ما در مورد مسائل زیادی گفتگو کردیم و ونزوئلا یکی از مسائل مورد بحث ما بود. او هیچ نمیخواهد در قضیه ونزوئلا دخیل شود، بلکه میخواهد اتفاق مثبت در ونزوئلا بیفتد. روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پشتیبانی می کند، اما ایالات متحده آمریکا حمایت خود را از خوان گوایدو اعلام کرده. او در ماه جنوری خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. مقام های صحی در غزه از کشته شدن 3 فلسطینی در آنجا خبر دادند. به گفته آنها یک فلسطینی در جریان اعتراض ها در مرز اسرائیل و 2 فلسطینی دیگر در حمله های هوایی اسرائیل دیروز کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 2 سربازش در یک تیراندازی در مرز زخمی شدند. به گفته اسرائیل بعد دنبال این تیراندازی تیاره های جنگیش بالای یک پایگاه نظامی جنبش اسلامی حماس حمله کردند. حماس کنترل غزه را در دست دارد. و گروهی از متخصصان حقوقی سازمان ملل متحد از حکم یک محکمه بریتانیا در مورد جولیان آسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی افشاگر ویکیلیکس، انتقاد کردند. محکمه در اول می آسانج 47 ساله را به 50 ماه زندان محکوم کرد. دلیل این محکومیت عدم حضور او در محکمه پس از قرار وثیقه ذکر شده. آسانج که به قید ضمانت آزاد شد و قرار بود در پیوند به اتهام‌های تجاوز جنسی به سویدن سپرده شود، در سال 2012 به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. او که این اتهام را رد کرده، ماه گذشته به مقام‌های بریتانیا سپرده شد. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه پشتیبانی ناتو و سازمان ملل متحد از قطعنامه 23 ماده لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان. نگاهی می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. ترس شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل از تابلیت های فولیک اسید.
ابتدا از می تابلت های فولیک اسید استفاده میکنن، بعدا به گفته بعضی از می دخترا گفتن که نقص داره به می دخترا، به مخاطر دیگه ما بعد از اونمو استفاده نمیکنم.
گفتگوی تلفنی حدود یک ساعته رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه، و گفتگوی هم داریم با مردی که به خاطر امنیتش نگران است.
اینه شما قبول کنین که خدایی هست و پادشاهی نه. چیزی که ما ضرورت خود داریم که امنیت باشه و امنیت اصلا نیست. حالا شما فکر کنین که در اکثرت جایا از 7 بجه و 8 بجه شب کسی بیرون نمیبراید.
سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. می پردازیم به پشتیبانی ناتو سازمان ملل متحد از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گفته است پیشنهاد اعضای جرگه برای برقراری آتش بس حمایت میکند. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان هم میگوید حالا زمان آشتی است و گروه طالبان باید به اراده مردم افغانستان احترام کند. اما طالبان لوی جرگه مشورتی صلح را فرمایشی خوانده و توصیه هایش به شمول تامین آتش بس را رد کرده. مقیم نایب گزارش میدهد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از خواست لوی جلگه مشورتی صلح افغانستان در مورد برقراری آتش بس حمایت کرد. یوناما در اعلامیه گفته که خواست لوی جلگه مشورتی درباره برقراری آتش بس برای فراهم آوری زمینه صلح در افغانستان کمک کرده و زندگی افغانها را نجات می دهد. اعلامیه می گوید سازمان ملل متحد آماده است که به هدف پایان جنگ افغانستان با جوانب درگیر کمک و همکاری لازم را انجام دهد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل پایان موافقتنامه لوی جرگه مشورتی صلح را به همه اشتراک کنندگان آن تبریک گفت. پیمان نظامی ناتو هم از فیصله ها و خواست های لوی جرگه مشورتی صلح حمایت کرد. نماینده ملکی ناتو در تویترش نوشته که این جرگه یک پیام بزرگ را می رساند. نیکولاس کی نوشته است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا طالبان باید به خواست مردم افغانستان احترام بگذارند. آقای کی در ادامه تویترش همچنان از نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت لوی جرگه هم ستایش کرد. لوی جرگه مشورتی دیروز با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای به شمول آتش بس فوری، آغاز گفتگوهای بین الافغانی، تبادله زندانیان، حفظ نیروهای امنیتی افغان و خروج هماهنگ قوای خارجی از افغانستان پایان یافت. همزمان با این طالبان دیروز در اعلامیه لوی جرگه مشورتی صلح را یک نشست فرمایشی خوانده، همه خواستهای این جرگه به شمول آتش بس و گفتگوی روبرو با حکومت را رد کردند. اعلامیه طالبان میگوید تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، فعالیت‌های مسلحانه آنها ادامه خواهند یافت. سوهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اکثر افغانها صلح می خواهند، اما به گفته وی حضور نیروهای خارجی در افغانستان مسبب دوام جنگ است.
شنیدید که سازمان ملل متحد و نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از قطعنامه 23 ماده‌ای لوی جرگه مشورتی صلح در افغانستان پشتیبانی کردند. در یک تحول مربوط، محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه دیروز در کابل گفت که شماری از نماینده های طالبان هم در جرگه شرکت کرده بودند. آقای داودزی اما در باره تعداد این افراد و این که در چه ساعت بودند چیز نگفت. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
لوی جرگه مشورتی صلح که با حضور 3200 تن در کابل برگزار شده بود، در آن شماره از اعضای گروه طالبان اشتراک کرده بودند. دقایق پس از پایان این جرگه، محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری آن در یک نشست خبری اعلام کرد که برخی از افراد مربوط به گروه طالبان شامل اعضای لوی جرگه بودند. نمایندگانشان بودند. این که به کدام شکل بودند، از کجا بودند و در کدام سطح بودند، این را به قدم‌های بعدی می‌مانیم. در این جرگه نمایندگان آنها بودند و این را نمی‌گویم که اینها به اجازه یا به نمایندگی رسمی شورایشان آمده بودند، اما افراد صفوفشان حضور داشتند. اما زمانی که برخی خبرنگاران از آقای داودزی دوباره پرسیدند که افراد طالبان از کجا آمده بودند، گفت برخی این افراد از جمله نمایندگان برخی ولسوالی ها بودند و افزود که در میان طالبان اشتراک کننده در لوی جرگه از قطر و شورای کویته کسی حضور نداشت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی اشتراک نمایندگان این گروه در جرگه مشورتی صلح را رد کرد. این گروه همچنان در یک اعلامیه گفته که لوی جرگه مشورتی صلح از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. آقای داودزی در حال از اشتراک برخی افراد طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح خبر می دهد که به گفته وی از این گروه دعوت صورت نگرفته بود. داودزی می گوید در این باره تنها به طالبان پیام خوش آمدگویی داده شده بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان میخواستن امنیت لوی جرگه را برهم بزنند. خوشحال سادات که با آقای داودزی در کنفرانس خبری اشتراک کرده بود افزود که 102 تن به ظن برهم زدن امنیت لوی جرگه بازداشت شدند.
مونږ وشو کولای چې مجموعا 22 عملیات اجرا کړو، هغه گرفتاری عملیاتو، د شپې عملیات، یا هغه گروپونه لکه داعش او د طالبانو د هغه گروپ توریستی ډلې چې میخواستن لوی جرگه را مختل بسازند. تعداد گرفتاری ها تقریبا افراد مشکوک و کسانی که با ابزارهای جنگی گرفتار شدند تقریبا به 102 نفر می رسد.
نهادهای امنیتی برای امنیت لوی جرگه تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده بودند. هرچند این تدابیر با انتقادهای مردم روبرو شد و حتی در یک مورد منجر به جان باختن یک کودک نوزاد در کابل شد، اما کمیسیون برگزاری لوی جرگه از مردم در این باره معذرت خواهی کرده است.
نصرت پارسا از کابل گزارش می‌داد. در میان تلاش‌های صلح در افغانستان، جدل تازه میان جریان‌های طرفدار مدرنیته و گروه‌های محافظه‌کار سنتی آینده این کشور را چگونه شکل خواهد داد؟
ما در اسلام همچون روزهایی را من نداریم که به نام روز عشاق باشه یا روز چرین باشه.
اینا مهمترین موانع و خطرناکترین موانع بر سر راه مدرن شدن.
هر نوع سنت ستیزی و در سنت ماندن جامعه غریزه غریزه‌ای می‌سازه.
گزارش مفصلی در این مورد در ساعت 9:30 پخش خواهد شد. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چند رسانه جهان به لوی جرگه مشورتی صلح تمرکز کردند. روزنامه امریکایی واشنگتن پست به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی پرداخته که روز جمعه در کابل گفت. آقای غنی در پایان مراسم لوی جرگه مشورتی صلح گفت که 175 تن از زندانیان طالبان را رها می کند. رئیس جمهور افزود جرگه 5 روزه یک پیام داشت، این که تمامی افغانها صلح می خواهند. او برای صلح هم پیشنهاد کرد، اما تاکید ورزید که این تصمیم نباید یک جانبه باشد. واشنگتن پست در اینجا می نویسد زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان چندین مرتبه به کشورهای مختلف سفر کرد و خواست تا به شمول روسیه و چین یک تفاهم را برای بحث صلح افغانستان میان همسایه های این کشور ایجاد کند. در ادامه آمده که آقای خلیلزاد دور تازه گفتگوها با نماینده های طالبان را در قطر آغاز کرده، اما با تحلیل مقاله نویس گفتگوها روی خروج نیروهای آمریکایی و اینکه در خاک افغانستان برای تروریستان پناهگاه امن دادن نمی شود متمرکز است. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این مطلب یادآوری می کند که طالبان سالها برای اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و سایر اعضای این گروه پناهگاه امن داده بودند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل هم به پایان لوی جرگه مشورتی صلح درخواست آتش بس از سوی شرکت کننده ها تمرکز کرده است. در این نشست بیش از 3200 تن که 30%شان را زنان تشکیل می دادند از سر تا سر افغانستان اشتراک کردند. به نوشته دیلی میل با آن که در لوی جرگه بحث آتش بس در اولویت قرار داشت، طالبان در آن حضور نداشتند و در عوض این گروه حملاتش را اخیراً در افغانستان افزایش داده است. در ادامه آمده که در این اواخر طالبان مسلح تلفات سرسام‌آور به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند و نیم از خاک افغانستان را به صورت نوسانی در اختیار دارند. روزنامه به این هم پرداخته که در این حال ایالات متحده آمریکا تلاش‌ها را ادامه داده تا راه حل صلح‌آمیز را برای پایان دادن به بحران 17 ساله افغانستان دریابد. دیلی میل به نقل از عاطفه طیب یکی از منشی‌های لوی جرگه مشورتی صلح نوشته که گفته است آنها برای افغانستان صلح پایدار می‌خواهند. به گفته او هیچ جنگ برنده و هیچ صلح بازنده ندارد، بنابراین اعضای لوی جرگه از طالبان می‌خواهند که به بحران پایان دهند و با پروسه صلح یکجا شوند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا در مورد ترس شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل از تابلیت های فولیک اسید برایتان میگوییم. مقام ها هدف اصلی توزیع این تابلیت ها در مکاتب را جلوگیری از مشکل کمخونی در میان شاگردان میدانند، اما به دنبال پخش یک رشته شایعات تعدادی از دانش آموزان دیگر این تابلیت ها را نمیخورند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل به چند مکتب سری زده و این گزارش را فرستاده.
شایعات مبنی بر ضرر استفاده از تابلت های آهن یا فولیک اسید که در مکاتب افغانستان توزیع می شود سبب شده تا تعداد زیادی از متعلمین دختر از استفاده آن خودداری کنند. اینجا یکی از لیسه های نسوان شهر کابل است. دو تن از متعلمین این مکتب به این باورند که اگر از تابلت های فولیک اسید استفاده کنند ممکن در آینده عقیم شوند.
ما حسای هستم. خب ما ابتدا از می تابلت های فولیک اسید استفاده میکنم، بعدا می با گفته بعضی از می دخترها گفتن که نقص داره به می دخترها، به خاطر دیگه ما بعد از اون استفاده نمیکنم. گفتن که یه سری دوایی است که طرف آمریکا به افغان آمده و میخوان کنه نمی آمریکایا نسل افغانستان از بین ببرن.
اونو ملایلا ده نه زه استفاده نه کوم، دومره سم معلومات لرم زکه سیدا ګولی سیدا ډیر zarar لري شاګردانو ته، زکه سیدا خارجي ملکونه سیدا دوی نه غواړي سیدی مونږه اینده نسل زیات سیدا څوک سیدی ګولی نه استفاده کوي، یعنی دا سیدا د ټول سیدا د نشي ګولی دی، نو ایستنه ما دا ګولی ونه خوړلې.
اما برخی دیگر از دختران این شایعات را رد نموده می گویند مدتی است که از این تابلت ها استفاده کرده و تاثیرات مثبتی را در وجودشان احساس می کنند.
سمیه غفوری و در مورشم شاید بسیار زیاد بود که نقص داره و اینا، اما با توصیه دکتر این استفاده میکنیم هفته یک بار. بسیار شاد میباشند، سارت خسته کن نیست، کسل نمیباشی، چون با تلاوت خسته کن نیست، روز برات در سایج خسته کن نمیباشه.
در این حال نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت به منظور جلوگیری از کمخونی و تقویت قوای ذهنی متعلمین دختر تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب توزیع می شود.
سالانه تعدادی از شاگردان دختر ما در جریان سال غیر حاضری داشتن و به همین شکل ما حس کردیم که گویا اینا درس را به گونه درستش برداشت نمیتونن. ما اومدیم یک ارزیابی کردیم، یکی از دلایلی که شاگردان ما غیر حاضری داشتن و درس را خوب نمیتونستن به شکل درستش برداشت کنن که مشکلات کمخونی نزد شاگردان ما بوده. ما اطمینان کامل میتیم به مردم افغانستان که این تابلت ها جز سود به صحت دانش آموز ما زیانی نداره.
دکتران میگویند که تابلت های فولیک اسید یکی از انواع ویتامین های گروه بی است و برای رشد سلول ها، کمخونی و سوخت ساز بدن لازم می باشد. اما در مورد این تابلت ها شایعات مبنی بر عقیم شدن و برخی ضررهای دیگر رد و بدل می شود که سبب شده تا بیشتر خانواده ها دخترانشان را از خوردن آن منع کنند. در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان میگوید که هیچ رابطه میان تابلت های فولیک اسید و اقامت وجود ندارد.
هیچ نوع رابطه بین فولیک اسید و موضوع قطع نسل موجود است. حتی بعضی وقت ادعا میست که هر قدر که خون مادر خوب باشه، فعال باشه، به مو اندازه تولید نسلشان هم بیشتر میشه. فولیک اسید به خاطر بهبود صحت است، به خاطر آینده خوب است، به خاطر عطایی را میگم، به خاطر بیشتر شدن نسل هم است. دیگه از اون لحاظ همکاری و گرفتنش ضروری است و ما این را استقبال میکنیم و این را ادامه میدیم.
آقای فیروز میگوید که 60% زنان در افغانستان از کمخونی رنج میبرند و استفاده از تابلت فولیک اسید برای آنان مفید و ضروری است. برنامه توزیع تابلت های فولیک اسید برای متعلمین دختر در مکاتب از صنف 5 تا 12 همساله از سوی وزارت صحت عامه با همکاری وزارت معارف و اداره یونیسف در مکاتب تطبیق میگردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا بیایید بپردازیم به اولین تماس تلفنی رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه پس از جلسه سران جی 20 در سال گذشته در ارجنتاین. قصر سفید گفته است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین دیروز یک ساعت با هم تلفنی صحبت کردند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا در تویتر خود نوشته که او دیروز با امتای روسی خود صحبت طولانی و خیلی خوب داشت. دونالد ترامپ در این تویتش نوشته که آنها روی تجارت، بحران ونزوئلا، اوکراین، کوریای شمالی، کنترل سلاح هسته‌ای و گزارش رابرت میولر، تحقیق کننده خاص آمریکا در ارتباط به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا بحث کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گفتگوها خیلی سازنده بودند. پیش از این سارا ساندرس سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت ترامپ و پوتین یک پیمان جدید بالقوه چندین جانبه هسته‌ای بین ایالات متحده، روسیه و چین را مورد بحث قرار دادند. به گفته وی این گسترش موافقتنامه هسته‌ای کنونی آمریکا و روسیه است. با آنکه توافقنامه جدید پیمان کاهش سلاح استراتژیک یا استارت که توسط باراک اوباما و دیمیتری مدودف رؤسای جمهور سابق امریکا و روسیه در سال 2010 میلادی امضا شد، اما هر دو کشور در اوایل امسال از پیمان هسته‌ای با برد متوسط یا INF خارج شدند. موعد پایان موافقتنامه استارت سال 2021 بود، اما چین شامل این موافقتنامه نبوده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت گفتگوی دو رئیس جمهور یک ساعت دوام کرد، اما دیمیتری پیسکوف گفت که گفتگو که به ابتکار ایالات متحده صورت گرفته بود 1.5 ساعت ادامه داشت. خانم ساندرز همچنان گفت رؤسای جمهور امریکا و روسیه درباره گزارش رابرت میولر تحقیق کننده خاص امریکا روی مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا نیز مختصرا صحبت کردند. قبل از این ترامپ و پوتین آخرین بار روی موضوع گزارش میولر در یک بحث غیر رسمی در یک ضیافت شام در جریان نشست سران 20 کشور رو به انکشاف یا G20 در اول ماه دسامبر در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین با هم گفتگو کردند. در ضمن سخنگوی قصر سفید گفت که موقف ایالات متحده در ارتباط به منزویلا این است که همه گزینه‌ها همچنان روی میز مذاکره قرار دارند. در منزویلا روسیه از رئیس جمهور فیلین کشور نیکولاس مادورو حمایت میکند، اما امریکا انتخاب مجدد رئیس جمهور مادورو را نامشروع خوانده و خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته است.
این هم فشرده خبرها. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان امروز گفتگوهایشان در مورد پروسه صلح افغانستان را در قطر اثر بگیرند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری بیش از 100 جنگجوی مظنون طالبان و داعش در روزهای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در کابل خبر داده است. حکومت افغانستان روی یک طرح مشترک با اتحادیه اروپا برای بازگشت